سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در نتیجه سیلاب های شب گذشته در ننگرهار 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که سیلاب های ناشی از باران های شدید پنجشنبه شب در ولسوالی کوز کنر ننگرهار در کنار تلفات جانی 150 خانه را ویران کرده است. با گزارش باختر سیلاب ها در مهترلام، مرکز لغمان و ولسوالی علی نگار این ولایت نیز خسارات هنگفت مالی با بار آورده است. این در حال است که اداره آبشناسی حکومت طالبان دیروز از ریزش های باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. بر اساس پیش بینی این اداره، ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست امروز جمعه و فردا شنبه گواه باران های شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم 15 پلیس زخمی شدند. وضعیت صحی دو تن از زخمی ها جدی خوانده شده است. یک افسر پلیس از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز 26 سپتامبر در سلاکوت حوزه پلیس منطقه سوابی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. یک افسر دیگر که در آن صحنه حضور داشت گفت که احتمال دارد شمار پلیس های زخمی شده تا 30 تن باشد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در ماه اپریل سال 2023 میلادی نیز در اثر دو انفجار در داخل دفتر پلیس مبارزه با تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا 17 تن کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای اطلاعات که منجر به دستگیری و یا محکومیت شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شود تا 20 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دو سال پیش شهرام پورصفی از سوی وزارت عدلیه آمریکا متهم شد که برای کشتن جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، 300 هزار دلار به یک قاتل پرداخته است. همچنان در جون 2023 میلادی دولت ایالات متحده تحریم ها را علیه رئیس بخش استخبارات خارجی سپاه پاسداران و چندین عضو دیگر آن به شمول شهرام پورصفی اعلام کرد. با اساس اعلامیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا دیروز نشر کرد، شهرام پورصفی از اکتبر 2021 تا اپریل 2022 در ایالات متحده تلاش کرده تا برای کشتن جان بولتن با پرداخت 300 هزار دلار افراد را استخدام کند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بایدن بار دیگر تاکید کرد که روسیه در تهاجم خود بر اوکراین موفق نخواهد شد. او با زلنسکی گفت که آمریکا در هر مرحله در کنار اوکراین خواهد بود. اندک قبل از ملاقات با زلنسکی، رئیس جمهور بایدن از کمک نظامی اضافی 8 میلیارد دلاری با اوکراین برای پیروزی در جنگ خبر داد. زلنسکی در ملاقات با جو بایدن از کمک و حمایت ایالات متحده آمریکا ابراز سپاسگزاری کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند
یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهایی که خودشان حامی حقوق بشر هستند بر ما قابل استقبال هستند. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچنین اقدام را انجام دادن؟
29 سال پیش طالبان در همین روز برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند. چه تفاوت بین طالبان آن زمان و طالبان امروز وجود دارد؟
از نظر فکری طالبان دهه 90 و منای که حالا به قدرت رسیدن، هر دویشان یک گروه هستند، صاحب یک ایدئولوژی و طرز تفکر و عین روش دارند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که اسرائیل پیشنهاد آمریکا و شمار دیگر متحدان خود برای اعلام آتش‌بس در لبنان را رد کرد و گفت که به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. امروز 27 سپتامبر برابر است به روز جهانی گردشگری. شماره از افغان‌ها میگویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست.
خودش یک نوع لاپوشانی بگویم، به اصطلاح یک نوع خاک زدن به چشم ملت، به چشم حکومت‌ها یا کشورهای اروپایی، آمریکایی هست. خانم‌ها را در انزوای کامل می‌کشانند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. این کشورها ناوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً نقض حقوق بشر در افغانستان را متوقف کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند همواره خواستها و نگرانی ها برای تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان مطرح شده، اما برای نخستین بار موضوع اقدام عملی و قانونی برخی کشورها در این زمینه با حمایت و استقبال گسترده مواجه شده است. بیش از 20 کشور در سراسر جهان از تصمیم جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. این کشورها نوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند. اخیراً وزرای خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. این چهار کشور تاکید کردند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. در اعلامیه مشترک بیش از 20 کشور آمده که آنها نقض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کنند و طالبان باید به دلیل نقض‌های متعدد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در این کشور برای رسیدگی به نگرانی‌های جهانی به این درخواست‌ها پاسخ دهند. آلبانیا، بلژیم، بلغاریا، آندورا، کرواسی، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکو، اسپانیا، سویدن، رومانیا، مونتنگرو، مالدوا، لهستان، لیتوانیا، ایسلند و هندوراس کشورهایی هستند که میگویند هرچند طالبان را به عنوان نمایندگان مشروع افغانستان به رسمیت نمیشناسند، اما از اقدام قانونی در برابر آنها به علت نقض حقوق بشر استقبال میکنند. شکریه بارگزای، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی در مورد اقدامات اخیر جامعه جهانی در برابر تبعیض جنسیتی میگوید:
کم تصمیم چه در آلمان به ابتکار در استرالیا کانادا،
تصمیمی که به ابتکار جرمنی از سوی استرالیا، کانادا، هلند آغاز شده و اکنون می‌بینیم که آلبانیا، مراکو، بلژیم و بیش از 20 کشور دیگر در آن شرکت کرده‌اند، در واقع نتیجه کمپاین و لابی‌گری مردم و زنان افغانستان است که داشتند. خوشبینی و منتظر ماندن به این موضوع بجا است. شما می‌دانید که این نوع پروسه‌ها زمان می‌برد.
سازمان عفو بین الملل نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت که جامعه جهانی باید به شمول محکمه بین المللی عدالت از تمام راه‌های موجود برای پایان دادن به نقض دوامدار حقوق بشر در افغانستان استفاده کند. اگنس کالامارت، سرمنشی این سازمان، در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه گفته که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را غیر قابل تحمل کردند و افزوده که عفو بین الملل از هر اقدام حمایت و استقبال می‌کند که طالبان را به علت نقض گسترده و سیستماتیک در برابر زنان و دختران بر اساس قوانین بین المللی مجبور به پاسخگویی می‌کند. فاطمه اعتمادی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، هرچند از اقدام درست و عملی جامعه جهانی علیه طالبان استقبال می‌کند، اما انتقاد می‌کند که چرا آنها با این قدر تأخیر
خواست زنان افغان را پذیرفتند.
یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهایی که خودشان حامی حقوق بشر هستند بر ما قابل پذیرش و قابل استقبال هستند. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچنین اقدامی را انجام دادن؟ اینا طالبان نمیشناختن؟ آیا اینا با عملکرد کارکرد طالبان از سالهای گذشته یا اولین بار که افغانستان آمد با آگاهی نداشتن به عملکرد طالبان؟ به هر صورتش یک دستاورد بزرگ برای استادگی زنان افغانستان است.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز از کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت به دلیل تبعیض جنسیتی استقبال کرده است. با آنکه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادن، اما روز پنجشنبه حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اقدام این کشورها در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این کشور حقوق بشر تامین است و هیچ رفتار تبعیضی در برابر کسی صورت نگرفته است. اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید اینکه اکنون کشورها میخواهند موضوعات نقض حقوق بشر در افغانستان را در محاکم بین المللی مطرح کنند، این مسئله ثبوت آشکار بر این است که جرایم بین المللی بشری در افغانستان صورت میگیرد. میر عبدالواحد سادات رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت اگر طالبان بدون تأخیر در زمینه حقوق بشر نرمش نشان ندهد، ممکن است با اقدامات عملی دیگری از سوی جامعه جهانی نیز روبرو شود که به گفته او این اقدام نه تنها به ضرر آنها بلکه برای مردم افغانستان نیز خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 29 سال پیش طالبان در سال 1996 میلادی مصادف با 6 میزان سال 1374 خورشیدی برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند. طالبان دهه 90 با طالبان دهه 20 چه تفاوت دارند؟ دقایق پیش با نصرالله استانگزی استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل صحبت داشتم و نخست همین پرسش را با او در میان گذاشتم.
از نظر فکری طالبای دهه 90 و اونایی که حالا به قدرت رسیدن هر دویشان یک گروه هستن، صاحب یک ایدئولوژی و طرز تفکر و عین روش دارن. اما تفاوت فیست که ای بار طالبا در نتیجه یک موافقتنامه دو جانبه با امریکا به قدرت رسیدن و از طرف دیگه هم در او بار مردم افغانستان چون از گروه های جهادی و جنگی و تنظیم ها به شدت خسته بودن، طالبا را بسیار به گرمی استقبال کردن، در حالی که در ای بار مردم افغانستان علاوه که بر احتیاط به این مسئله برخورد کردن، میلیون ها افغان از طرز تفکر و اعمال طالبان مملکت ترک کردن. از طرف دیگه میبینیم که در او بار اینا که آمدن یک حکومت به دستشان نافتاد، به ایمان ها که همه چیز غارت شده بود، در حالی که در ای بار وقت طالبان به قدرت میرسه تمام امکانات یک دولت مدرنی که 20 سال دور جامعه بین المللی کمک کرده بود به اختیارش قرار گرفت و همچنان تجهیزات و سلاح مدرن امریکایی که گفته میشه بیشتر از 8 میلیارد دلار قیمت داره به دسترسشان قرار گرفت.
پیش از نشست دوحه امیدواری های وجود داشت که طالب تغییر کرده، چی فکر میکنین این امیدواری ها درست بود و طالب واقعا تغییر کرده؟
به نظر ما در اون زمان می محاسبه اشتباه بود و حالا هم اشتباه خواهد بود، به دلیل از اینکه مثل که ما پیشتر عرض کردم طالب یک طرز تفکر خودش داره، یک ایدئولوژی معین خودش داره و خطوط سیاست خودش داره، بنان او تغییر نمیخوره در ماهیت. ممکن است در شکل بعضی چیزها تغییر بخوره اما در ماهیت در کل تغییر نمیخوره و ما فکر میکنم که تغییرم نخورده، بلکه نسل جدیدی که به میان آمده در طول 20 سال گذشته محکمتر و ایدئولوژیکتر با قضایا برخورد میکنه.
طالب در دهه 90 باعث شد که افغانستان لانه تروریسم شوه و القاعده از افغانستان به امریکا حمله کنه. طالب امروز آیا تهدید به منافع جهان است که زمینه را بر یک ائتلاف دیگه جهانی علیه تروریسم مساعد بسازه؟
متوجه باشین اول باید یک چیز تصحیح بکنیم که القاعده حضورش در افغانستان پیش از طالبان وجود داشت، به ایمانا که تنظیم های افراطی جهادی با القاعده را با خود به افغانستان به شمول رهبرشان اوساما در جلال آباد نگهداری میکرد. بازی که طالبا آمد اوساما به رهبرشان بیعت کرد و طالبا اونا را پای پناه داد و تبدیل شد به افغانستان به یک مرکز جدی تهدید تروریستی به جهان. من فکر میکنم که هنوز هم طالبا همبستگی ایدئولوژیکش با گروه های افراطی اسلامی در سطح جهانی داره، اینو از بین نرفته، اما مشکل عمده ای است که در اون زمان دنیا یک نوع فکر میکرد، اما حال دنیا تقسیم شده به ایمانا که بعضی ها با طالبا در زیر پرده روابط محرم داره در مبارزه با تروریسم و بعضی ها به شدت در مخالفت از اونا قرار داره. یعنی یک طرز تفکر واحد در مبارزه با تروریسم در قضای افغانستان در سطح جهانی وجود نداره، به عبارت دیگه یک اجماعی ضد تروریستی فعلا به ملاحظه نمیرسه.
آیا طالب امروز میتونه تهدیدی بر جهان باشه؟
چرا نه، در صورتی که شکل گیری کنه گروه های تروریستی میتونه یک تهدید باشه برای حداقل برای منطقه.
نصرالله استانگزای استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل بود که در مورد فرق بین طالبان دهه 90 و طالبان دهه 20 صحبت میکرد. 29 سال پیش طالبان در همین روز برای اولین بار در افغانستان به قدرت رسیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری خواهید شنید که شماره از افغانان میگویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. اسرائیل پیشنهاد آمریکا و شماره دیگر متحدان خود برای اعلام آتش‌بس در لبنان را رد کرد و قول داد که به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. در حملات روزهای اخیر اسرائیل به مرکزهای حزب الله در لبنان صدها تن کشته شدند و این گروه نیز در پاسخ صدها راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی این گروه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه افراطی حزب الله روز جمعه پس از موفق نشدن آمریکا و دیگر متحدانش در برقراری آتش‌بس موقت در لبنان ادامه یافت. درباره تلفات و خسارات احتمالی درگیری‌های اخیر تا به حال جزئیاتی را نشده است، اما در هفته جاری در نتیجه حملات اسرائیل در لبنان بیش از 700 تن کشته شدند. اسرائیل پیشنهادی برخی از متحدان خود از جمله ایالات متحده آمریکا برای آتش‌بس 21 روزه در لبنان را رد کرد. بنی کاتس وزیر خارجه اسرائیل قول داد که کشورش به جنگ علیه حزب الله تا پیروزی ادامه خواهد داد. این گروه که کنترل بیشتر مناطق جنوبی لبنان را در اختیار دارد، از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و بخش نظامی آن در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که تا به حال به پیشنهاد آتش‌بس پاسخ نداده و به ارتش دستور داده که با تمام قوت به جنگ ادامه دهد. قصر سفید با ابراز ناراحتی از رد پیشنهاد آتش‌بس گفته است که برای این پیشنهاد تلاش‌های محتاطانه زیادی صورت گرفته بود. حزب الله که بخش سیاسیش کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد، تا به حال واکنشی به این پیشنهاد آتش‌بس نشان نداده است. از سوی دیگر نشانه برای پایان جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است دیده نمی‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته، دیروز بار دیگر قول داد که به جنگ در برابر حزب الله ادامه خواهد داد تا به اهداف خود از جمله بازگشت آوارگان اسرائیلی به خانه هایشان در مناطق مرزی با لبنان برسند. نزدیک به یک سال است که باشندگان این مناطق به دلیل حملات حزب الله خانه هایشان را ترک کردند. نتانیاهو گفت که ضربه به حزب الله وارد میکنند که هرگز تصورش را هم نمیکردند و این کار را با تمام قوا انجام خواهند داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با وزیر امور استراتژیک اسرائیل در نیویورک توضیح داد که آتش بس به غیر نظامیان دو طرف مرز تا به خانه هایشان بازگردند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت که تشدید بیشتر درگیری ها دستیابی به هدف اعلام شده را دشوارتر می کند. همزمان وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که برای حمایت از تلاش های نظامی جاری تعهد کمک 8.7 میلیارد دلاری از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز 27 سپتامبر برابر است به روز جهانی گردشگری. همزمان با روز جهانی گردشگری شماری از افغانان می گویند که زمینه گردشگری در افغانستان برای شهروندان خارجی و آنان یکسان نیست. برخی از آنان می گویند که حکومت طالبان با اجازه دادن به گردشگران خارجی برای بازدید از ساحات پرجاذبه افغانستان از این صنعت استفاده تبلیغاتی می کنند. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته که با صدای یکی از زنان کابل آغاز می شود.
موک افغانستان هیواد بلا بل خیسته زیون لری دست یو تاریخی زیون لری خو موک روشو کالیسی هل تا لارسو ذکر موک تا اجازه نشد.
هیله یکی از زنان افغان در کابل که به دلیل ممنوعیت های دست و پاگیر طالبان از حق رفتن به مکانهای سیاحتی و تفریحی محروم شده است.
در پیشروی خانه ما یک پارک بود. ما هر عصر به آنجا می رفتیم. دیگر زنان هم می رفتن. وقت ما خیلی خوش می گذشت. ما یک دیگر صحبت و تفریح می کردیم. اما زمانی که حکومت طالبان آمد همه چیز بند شد و حالا زنان نمی توانن به این پارک بروند.
اما طالبان به گردشگران خارجی از جمله زنان اجازه می دهند که به هر نقطه ای از افغانستان به شمول ولایت باستانی بامیان که از جمله جاذبه های گردشگری از سفر کنند. یک بانوی بامیانی که به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود با این حرف موافق است. او از چشم دید خود به رادیو آزادی می گوید
دیگه طالبا تنها برای گردشگرهای اجازه زیر میتن که بیاین از جاهای دیدنی، تاریخی، جاهای بخصوص پارکهای ملی بند امیر دیدن بکنن که خودش یک نوع لاپوشانی بگویم به اصطلاح یک نوع خاک زدن به چشم ملت، به چشم حکومت‌ها یا کشورهای اروپایی، آمریکایی هست. خانم‌ها را در یک انزوای کامل، در یک مشکل یا چالش یا انزوای بسیار بزرگی میکشانند.
اما روایت طالبان متفاوت است. اخیراً خیرالله خیرخواه سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که گردشگران خارجی تصویری خوبی از افغانستان ارائه کردند و اینکه مخالفان طالبان معمولاً وضعیت را نامناسب نشان می‌دهند. اما یکی از باشندگان بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید طالبان از صنعت گردشگری برای تبلیغات به نفع خود استفاده میکنند.
در حکومت فعلی سیاست طوری هست که به نحو صنعت توریسم یا از توریست های خارج از محدود جغرافی افغانستان و به نحوی استفاده میشه و برای جهان میخواد با مساعد ساختن زمینه بهتر برای این قشر مخابره بکنه که افغانستان خیلی بهتر شده از حکومت قبلی یا از حکومت‌های قبلی، فضا خوب است، امن است.
به اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیادی که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکانهایی که رفتن زنان به آنجاها منع است ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقداماتی برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند. اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. اخیراً شمار زیادی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آمریکا و کانادا هم به شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای ناگوار نگرانی کردند. به تاریخ 17 ماه می در مرکز بامیان یک گروهی از گردشگران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن 3 گردشگری اسپانیایی و 7 افغان کشته شدند. این رویداد به نگرانی ها درباره امنیت گردشگران خارجی در افغانستان افزود. پس از این رویداد حکومت طالبان تصمیم گرفته که گردشگران خارجی را نگهبانان امنیتی همراهی کنند. اما در شرایط کنونی واقعا چه کسانی میخواهند که به افغانستان سفر کنند؟ شاه محمود میاخیل که در زمان نظام جمهوری مخلوی افغانستان برای یک دوره سرپرستی وزارت دفاع را به عهده داشت، در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی میگوید:
یک گروه محدود افراد هستند که برای سیاحت یا چکر می روند و دیگر گروه کسانی هستند که زیر نام یوتیوبر و خبرنگار برای جاسوسی می روند و گروه سوم کسانی هستند که برای تجارت و کاروبار به آنجا می روند. اما طالبان از اینها استفاده تبلیغاتی می کنند و می گویند که همه چیز در افغانستان درست است و امنیت وجود دارد، اما این گونه نیست. در افغانستان امنیت بشری، فیزیکی و روحی وجود ندارد و مردم هر روز در تلاش رفتن به دیگر کشورها هستند و رفتن چند نفر خارجی به افغانستان معیار موجودیت امنیت در افغانستان نیست.
در میان یوتیوبران خارجی زنانی هم هستند که از مردم عام، مقامهای طالبان و جایهای تاریخی ویدیو می سازند و از طریق چینل‌های یوتیوب خود نشر می کنند. یک یوتیوبر زن در کابل به شرط نشر نشدن نام و صدایش در گزارش میگوید که در وطن خود نمیتوانند درباره مکانهای تاریخی ویدیو تهیه کنند، اما شهروندان خارجی به ویژه زنان به گونه آزاد از افغانستان بازدید میکنند و ویدیو میسازند و با نشریان در چینلهای یوتیوبشان درآمد به دست میآورند. آمار دقیقی از شمار گردشگران خارجی که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کردند در دست نیست. اما چندی پیش محمد سعید رئیس گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در سال 2021 بیش از 690 خارجی، در سال 2022 2300 خارجی و در سال 2023 7000 خارجی از افغانستان بازدید کردند. این مشخص نشده که از این میان چه تعدادی از این افراد برای سیاحت و چه تعدادشان به مقصد تجارت به افغانستان سفر کردند. در این مدت هم صدها افغان که از سالها به این سو در کشورهای مختلف زندگی می کنند و تابعیت این کشورها را دارند، برای دیدن خانواده و بستگانشان به افغانستان سفر کردند. درباره شمار دقیق گردشگران داخلی هم آمار مشخصی وجود ندارد، اما این مشخص است که حدود نیمی از افغانان که زنان و دختران هستند از رفتن به ساحات تفریحی و سیاحتی منع شدند، اما مردان می توانند که نسبت به گذشته در یک فضای امن‌تر به مناطق مختلف کشور سفر کنند. اما این وضعیت هم عاری از انتقادات و شکایت مردان جوان نیست. یک باشنده ننگرهار به شرط عدم نشر نامش در گزارش به رادیو آزادی میگوید:
بعضی مشکلات مخکد امنیت
پیش از این به ساحات دوردست ننگرهار، نورستان، هلمند و ولایت های شمالی میرفتید. مشکلات امنیتی وجود داشت که حالا وجود ندارد، اما حالا هم موانع وجود دارد. مثلا شاید حریم خصوصی شما مسئول نباشد، شاید توقف داده شوید و ازتون بپرسند که استایل مویتان درست است یا نه و یا ریش دارید یا نه.
افزایش بیکاری در بین جوانان و نبود درآمد از دیگر مشکلاتی است که برخی جوانان به عنوان موانع سرراه برنامه‌های گردشگرشان عنوان می‌کنند. گردشگری در سطح جهانی یک صنعت متحرک است که کشورها را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد. گردشگری اغلب نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می‌کند و همچنین در ارتقای صلح مهم تلقی می‌شود. ملل متحد از سال 1980 به این سو از 27 سپتامبر به عنوان روز جهانی گردشگری بزرگداشت میکند که امسال از این روز زیر نام سیاحت و صلح بزرگداشت میشود. بر روایت طالبان صلح در افغانستان برقرار شده است، اما بر اساس تعریف ملل متحد صلح نه تنها فقدان درگیری است، بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل می شوند. حال بسیاری از جمله هیله در کابل امیدوارند که روزی نه تنها افغانستان یک مکان امن برای گردشگران خارجی باشد، بلکه زنان و دختران افغان که در حال حاضر خانه نشین شدند نیز در کنار دیگر حقوقشان آزادی سفر و سیاحت داشته باشند. اما آنها نمی دانند که این آرزویشان کی برآورده خواهد شد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در ننگرهار 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید پنجشنبه شب در ولسوالی کوسکنر ننگرهار در کنار تلفات جانی 150 خانه را ویران کرده است. بر اساس پیشبینی این اداره، ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست امروز جمعه و فردا شنبه گواهی باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم 15 پلیس زخمی شدند. وضعیت صحی 2 تن از زخمی‌ها جدی خوانده شده است. یک افسر پلیس از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز 26 سپتامبر در سلاکوت حوزه پلیس منطقه سوابی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری و یا محکومیت شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شود تا 20 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. 2 سال پیش شهرام پورصفی از سوی وزارت عدلیه آمریکا متهم شد که برای کشتن جان بولتن، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، 300 هزار دلار به یک قاتل پرداخت کرده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بایدن بار دیگر تاکید کرد که روسیه در تهاجم خود بر اوکراین موفق نخواهد شد. او با زلنسکی گفت که آمریکا در هر مرحله در کنار اوکراین خواهد بود.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار یک مصاحبه جالب با یک مهمان جالب داریم که ایشان صاحب یک مکتب موسیقی بین المللی در کانادا هستند. ایشان تجربه کافی در ساحه موسیقی و هنر تئاتر دارند و حتی می توانند به 12 زبان مختلف آهنگ بسرایند. بهتر است از زبان خودشان بشنویم. آقای مشفق هاشمی، می توانید که خود به شنونده های عزیز ما معرفی کنین؟
تشکر. یک جهان سپاس که شما احوال ما را گرفتین. از طریق شما به شنونده هایتان سلام و احترامات خود تقدیم می کنم. خدا کنه که شب و روز خوش داشته باشن همتنهای ما در جایی که هستن. نظر صاحب، ما در کوچه دیمزنگ کابل میزدی که اسی اول بریکوت چشم به دنیا بشودیم سال 1970 و در یک خانواده روشن و متوسط حال. پدرم یک مدیر محاسبه بود، یعنی یک زندگی بخور نمیر داشتیم.
اولین بار در کجا به مکتب شامل شدین؟
اول خود کودکستان نازو بودم. کودکستان بودم پیش از مکتب. نازو و لکتون میگفتن اگه یادتان باشه. بعد از کودکستان باز ما شامل مکتب شدم در میر احمد شهید مکتب ابتدایه در دیمزنگ کابل. اول نام مکتب عبدالوکیل خان بود، بعد از اون نامش به نام میر احمد شهید شد. استه اول بریکوت.
خلاصه مطلب، بعد از ابتدایه متوسطه و لیسه را در کجا تمام کردین؟
از مکتب ابتدایی که خلاص شدم رفتم لیسه مسلکی صنایع کابل، چون خطاطی پدر کلونام خط و یپا کار میکردن، علاقه من به نقاشی و خطاطی هم داشتم، موسیقی یادم تو فلیت دیگه. باز من شامل لیسه مسلکی صنایع کابل شدم. لیسه مسلکی صنایع کابل که در بخش آرت خلاص کردیم، دو وقت مکتب داشتیم از صبح تا 3 بجه روز. دیگه نان چاشت و مکتب میخوردیم، چون یک هفته عملی داشتیم یک هفته نظری. اون مثل یک بکالوریا واره قبول میشد، 14 پاس واره، یعنی 12 که از 12 میبرامدیم، چون زیاد وقت تحصیلات زیادتر بود. اونجا را که خلاص کردم دیگه باز من تئاتر گل سرخم ساختم با دو سه نفر ممثلین برجسته که وحید کاویار و طاهر و دیگه دوستا بودن. تئاتر گل سرخ ساختیم در وقتی که ما 9-12 را خلاص کرده بودیم به حساب تینیجر. تئاتر گل سرخ من اونجا زیاد نقشم بازی کردم. استاد بیسد تایرک میکرد یک نمایشنامه قاعده و استثناء را که در شیف رادیو هم تلویزیون آمد، یک تئاتر تلویزیونی را ثبت کردیم. من نقش باشی را داشتم در او قاعده و استثناء برتولد برشت. دیگه بعد از اینکه باز من فاکولته شامل شدم، باز من چون درس ها زیاد بود، من شهرک ایلا دادم و مصروف هم فاکولته شدم و بعد از چاشت کورس کلاسیک هندیا اونجا ایجاد شد که استاد پروفسور روبین چترجی و کرشنا چترجی و دالوی و ای استادای هند آمدند به گذرگاه کورس کلاسیک هندی را ایجاد کردن. باز من اونجا شامل شدم، در امتحان کامیاب شدم، باز یک 4 سال پیش استادا خواندم که بازم شرایط خراب شده، استادا پس رفتن. اصلا 6 سال این فاکولته و یعنی درس ها می بود. 4 سال که خواندیم باز اینا که رفتن، باز من ارتباطات که چون داشتم پیداشون کردم از هند که من یادم نرم درسای خود از اینا رو. من یک کورس ساختم در کارته 4، کورس هنری مشفق در میستر ستار سلمانی نزدیک مکتب گوهری. باز اینجا جوانا رو من از این تجارب ناچیز خود داشتم کوشش کردیم همیشه که یاد بگیرم و یاد بتم. همین چیزایی رو که یاد داشتم، هم خطاطی هم رسامی و هم موسیقی هم راگا و چیزایی رو که 4 سال که پیش استادا خوانده بودیم، به خاطر از اینه که من احساس استادی کنم، به خاطر از اینه که خودم درس ها یادم نره. وقتی که درس میتین شما مجبور هستین که آمادگی میگیرین و ترا سر خود کار میکنین. دیگه باز این بسیار نتیجه خوب داد و جوانان بسیار علاقه مند شدن. باز ما آهنگا و ترا را راگا را به نوتیشن اونجا درس میدادم و یک تعداد جوانا بسیار استعدادهای خوب تربیت شد. و تا بالاخره که فاکولته را که خلاص کردم، باز پس در کادر به صفت استاد شامل فاکولته شدم. در امتحانم اوتلو را ما دایرکت کردم سر برادرم در امتحان دولتی. خدا بخش استاد فرحان و استاد فاروق فریادی، این دوستایی که حال جایشان خالیس بزرگای هنر بدن، اینا تشریف داشتن و ما به صفت کدر در فاکولته شامل شدم. همی یک 3 ماه درس دادیم بسیار با شوق و اطراق. طالبای اول که آمدن پس کل جای ها دسته تارمار شده و ما مجبور سه به لوله و لوپان همه تا سرکنده و پایکنده آمدیم طرف اسلام آباد. دمون جنگ های که صورت گرفت در دیمزنگ و شما شاید حال بودین دیگه که چی حالت بود. باز ما بر آمدیم طرف اسلام آباد. بود ما چون امی هنر هیچ وقت ختم نداره، هر قدر که یاد بگیرین. حالا من 40 ساله که درس میخوانم تا حالا نو احساس میکنم که من در کودکستان هنر هستم. خب بالاخره سه من کورس ما در پاکستان هم ساختم، یک کورس ساختم، مکتب ساختم. من ماجرین یک تعداد رایگان هم کوشش میکردیم درس بتیم، یک تعداد فیس میداد بدون از این که من از کدام NGO یک حبه و دینار بگیرم. چون ما آرت و در هنر خود ما یک ذره یک یقین داشتیم، کار کردیم، کار قسم کردیم که مردم والا محبت کردن، مردم یاد گرفتن. هم از کورس های نقاشی و خطاطی و مکتب ساختیم، صنف اول تا صنف 7 بچه ها را، طفلا را، قرآن شریف، فارسی، پشتو، همه چیز ها را اونجا یاد می گرفتن. باز ما کورس ما یک ذره یک رونق گرفت و یک تعداد آمدن و حتی جوان بسیار با استعداده که خودش و برادرش ولی فتح علی خان و برادرش شامل کورس ما شدن. وقت بسیار طفل خرد بود، پنج ساله بود دیگه، پدرش دمو روبروی کورس ما یک کلچه پزی داشت و هم گفتند که آمده بودن، گفتند بچه استعداد داره به موسیقی و تراغ شما راهنمایی کنین. باز یک مدت باز ما هند هالند آمدم برای تحصیلات، باز برادر محب جان کتی ولی جان ولی فتح علی خان کار کرد تقریبا سه سال، هم بعض راگا و ترایی را که ما محب جان در زده بودم آموخت و ترا، چون بسیار با استعداد بود. باز پیش فتح علی خان که رفته بود که گفته بود بچیم تو کدام راگ برتان بخوان، و ایران مانده بود. باز هم درسای مکتب ما را که خوانده بود بسیار خوشش آمده بود. باز فتح علی خان خدا بخشش اونا هم فوت کردن، زیر شاگردی خود برای تحصیلات بیشترش گرفته بود. و باز از اینجا که من هالند گرفتم اعضای شوروی، از شوروی طرف هالند، باز من در فاکولته روتردام شامل شدم، فاکولته کلان موسیقی، یکانه فاکولته که در اروپا بخش موسیقی کلاسیک شرق درس می دادن. اونجا من استاد ما پندت رو پین چترجی مرا معرفی کرد و امتحان گرفتن از ما پروفیسور پندت هری پاسا چورسیه آمر دپارتمنت بود، اونا هم بودن دیگه استادای هندان بودن، خانس فیاض خان و کوستوف رای. باز من اینجا امتحان دادم، مرا سنف سه قبول کردن در مسالا. باز من یک چار پنج سال دیگه خواندم، باز مستقیم از هالند در بخش موسیقی کلاسیک شرق در سال 2000 بعده ساوردم که غوزلمه هم دکتر صاحب اونجا تشریف داشتن، در دفاع ما یک صحبت هم کردن اونجا. باز در یک مکتب هالند در اسکافیر میوزیک سکول می گفتن، اونجا ما به صفت استاد سنف سه بودم او وقت که کار گرفتم، درس می دادم موسیقی را در هالند. باز تایی که فارغ شدم، باز من طرف کانادا آمدم، به خاطر که فامیل اینجا بود و عروسی کردیم، و باز من از اونجا آمدم طرف کانادا همی 24 سال پیش. بازم اینجا من بازم همو کورس خود پس ایجاد کردم، مکتب من رسمن اینجا همو دیپلوم هالند من اینجا قبول شد. باز ما رسمان مکتب یک مکتب لیلیه ایجاد کردن در شهر اوتاوای کانادا. باز معمولا کانادایا و هندیا و پاکستانیا اینجا پیش ما درس میخوانن، متاسفانه افغانا بسیار کم هستن. ما آمادگی ما برای وطندارهای ما بود که علم انتقال کنم، اگر علاقمندی کمتر است افغانای خود ما، مگر دیگر شاگردهای ما از دیگر کشورها خوب است نتیجه دادن. امسال 20 سالگرد مکتب ما تجلیلش دمی سپتامبر است بخیر در شهر اوتاوا. در هالند باز ما گرمانیم پیش پندت اجای چکراتی شد از مکتب پاتیالی هندستان. اونا بسیار استاد ورزیده هستند، من افتخار میکنم که شاگردشان هستم. گرمانیم در هالند شده بود 24 سال 25 26 سال پیش. باز همه سالا میرفتم کلکته. در مثال 2019 باز یک از کلکیندرا یونیورسیتی اونجا یک مستری دیگه خود از کلکتا گرفتم. اما سالا برای کنسرت میرم هندوستان دیگه، فعلا مصروف اینمی کار نقاشی و خطاطی و موسیقی در میشار اوتاوا هستم.
پیشتر گفتین که تقریبا 12 زبان هم میفهمین، درست است؟
12 زبان هم نمیفهم، با 12 زبان میسرایم میخوانم، منتها که گپ میزنم 7 زبان. مثلا می زبان هندی و اردو کرد و روسی، هالندی، فارسی، پشتو یک زدگه کم دیگه این می زبان هست. باز خواندن کرد مثلا به گجراتی میتونم تمام شو بخوانم، مگم صحبت نمیتونم زبان گجراتی. مثلا زبان قزاقی، آهنگاری یا فرانسوی، مثلا اینه مثلا فرانسوی اگه بخوانم مثلا
صافی
مثلا خواندنش میشه اما صحبت از زبان انگلیسی میخواد میفهم. بله.
خب به هر حال شما به کدام زبان بهترتر شما میتونین آواز بخونین؟
با فارسی، پشتو، هندی، اردو.
به هر حال شما دیگه چی امکانات در دسترس دارین؟ دیگه چی پلانا دارین در آینده که بر مردم افغانستان؟ قسمی که میبینین دختر خانما به مکاتب رفتن نمیتونن، به تحصیلات عالی رفتن نمیتونن و بسیاری ها آنلاین کوشش میکنن بخوانن. یعنی در این ساحت چی میتونین بکنین یا چی کردین؟
آنلاین شاگردا دارم، در افغانستان هم دارم، در پاکستان و اینجام، و یک 30 درس بسیار از گپای مگویات موسیقی را ما گفتیم به زبان دری خود ما در یوتیوب موجود است. شما که مشفق آرت، مشفق با فاصله بتین، آرت به انگلیسی نوشته کنین، اونجا میتونین تمام امی درس ها را ببینین که چه قسم هرمونیه نواخته میشه. مثلا بسیاری کسا با کلکای خود صحیح نمی نوازن، مثلا اینجا که میبینین با صورت رو وقتی که شما صحیح استفاده کنین از کلکایتون میتونین بسیار کنترل کنین آل موسیقی را. این همون تو سیستم آواز، سیستم دیگه بخشا زیاد معلومات همونجا تقریبا 30 درس شده که برای افغانا رایگان همونجا گذاشتیم، میتونن افغانا برن در یوتیوب و از او استفاده کنن.
خب از نقطه نظر تحولات سیاسی دیگه شما قدر در این موضوعات علاقه نگرفتین به سیاست، همونطور است؟
نه علاقه گرفتیم و نه هنرمند باید علاقه مند باشه، چون هنر خودش یک سیاست است. ما در سیاست هنر هستیم. هنر قسمی است که مثلا اگر در مکتب ما یک بچه طالب هم میایه، یک طفل ما درسش میتونم، اگر در هر مفکوری که هستن، چون هنر سرحد نداره و باید آمامتو باشه. ما در موضوعات چون یک خدای آرجان یک تعداد دوستای ما اگر دکتر هم هست در سیاست صحبت نگره، اگر سیاست مدار نیستم در سیاست، چون من نمیفهم در سیاست، اما میفهم که هنر و مخصوصا هنر موسیقی یگانه صلاح برندی است که مردم با هم یک جای میسازند. ایواز تفرقه اترا فعلا در این جهان که میبینم که هر طرف جنگ و خودخواهی و از این چیزا هست، یگانه صلاح فعلا من میبینم آرت و یک ذره درد مردم دوا کنه.
بسیاری از متخصصین هم دمی فکر هستن از روزی که سیاست در اردو داخل شد، در پلیس داخل شد و در هر جای داخل شد، در مکاتب، در پانتون ها، وضعیت این قسمی به ای حال آمد. برخیال مگر هر کس در راه خود روان می بود شاید امروزی مشکلات کمتر می بود یا حتی نمی بود. به هر حال دیگه شما در ساحه هنر سینما هم فعالیت های داشتین دارین یا برشان موسیقی جور می کنین، چی می کنین؟
بله ما فیلم هم ساختیم. در اینجا ما تئاتر یک وقت شروع کردم که 3-4 ساله بودم که در وقت ثقافت هنر پیش از دیگه گپا ثقافت هنر بود. ما یک طفل بودیم که اونجا نقش یک طفل ساجق فروش ما اجرا کردم. در وقت نزدیک گالری ملی اما ثقافت هنر اونجا بود که سلیم خیلجی و نسیم خوشگوار و این مردم ها در بخش کلانا کار میکردن، ما نقش طفل داشتم. باز اون نمایش ما چند وقت تمرین کردیم بطورا به خاطر کدام موضوع سیاسی و نشر باز نشد، باز او ثقافت هنر پس در هم و بر هم شد تا ای که باز من در نمایشنامه مکتب صنایع سهم می گرفتم، نمایشنامه می نویستم یا از یک استاد ما استاد لمر کتی از اونا کار می کردیم نقش ها و گپاره، تا ای که من تئاتر گلسرخ ساختم. دیگه اولین کسایی که در تئاتر گلسرخ فعالیت ها را شروع کرد ما بودم. بعد از او باز یک دوست ما بود، یک رفیق بسیار نازنین ما کال در امریکاست، امان جان. امان ما گفتم بیا که تام بیادم این تیاتر ایران بردم که خود تیاتر امان جا وعید کاویار بود و دیگه تایر جان بود و استاد کاووس بود و استاد احمد شاه بود. این مردم ها که ما یک جای ما تیاتر از پانتومیم گرفته تا نمایشنامه اوت رو بسیار در برنامه سهم گرفتیم و در این امتحان هم که ما در کابل علم و فرهنگ اعلان کردن که ما ممثلین کار داریم، باز من رفتم برای امتحان، خدا ببخش امید جلیار همونجا بود و اما نشخریز هم اونجا بودن در قطار اول. ما دیگه یک جوانایی که اونجا برای امتحان رفته بودیم، ما یک چیز آمادگی گرفته بودم که اجرا کنم سر استیج. مرا مرحوم جلیار صاحب گفت که نه، ما یک ایتود میتونم تا توی را کار کو، تو یک نقش را بازی کو که در کور استی مگم در را بلد استی. یک دم حالا تو ما پک کوچک شدم دیگه، ایران موندم که ما خامادگی یک چیز گرفتیم، 300 نفرم منتظر است سیل میکنم. یک دم دمی فکرم گشت، یک قاری بود در ملی بساط، یادتان باشه ملی بساط سابق، هم شاخدارا ملیبس های برقی روسی که بود بالا میشد، باز یک چیز میگفتم مسکین حجزتون چشم ندارم شاو جمعیم همه دیز خدا پردید دیده دون تنه کنه. یک چیز میگفت، یک قاری باز میگفت گربه دست خود بدی خورمایی تر ایچ بکار نمیده خروار زر. یک چیز این امیده سایب ما ای را کپی کردم و کار میکنم کال تو یک غری و میخیزه کلگی چکچک اترا امید جلیه سایب خودش استاد شد و کف زد. باز اونا مرا برای تئاتر کابل نداری انتخاب کرده بودن، بگم اشکری صاحب گفت نه از امونجه از دان از او مرا زد صاحب در تئاتر گلسرخ بی جوان بسار با استعداد است تئاتر گلسرخ بیاید. باز در گلسرخ صاحب من دیگه موضوعات بود که نقاشی اونجا رو میکردم، هم خطاطی و هم تئاتر. باز یک بعض موضوعات شد که من باید حتما نام ما در حزب اترا باشه و گپا. من گفتم که اشکری صاحب من خو یک هنرمند هستم، برای وطن خدمت بکنم، امین نام ما باشه چی که نباشه چی، من کدیمی وطن هستم، این ازیمی وطن هستم. باز فوکستا آمدم در بخش تئاتر، اونجا درسای مدامه دادم. یعنی من خودم باور به کدام حزب به کدام سازمان ترا ندارم، خودم امی سازمانم هم هنر است، حزبم هم هنر است، کل چیزای نمی هنر است و این در خدمت مردم باشه، صرف نظر از ایدئولوژی، صرف نظر از مذهب و ایگپا که اگه شما مثلا اگه مسلمان باشین ما شما رو درس بتونم، اگه هندو باشین اینمی چیزا در هنر نیست. در هنر اصیل که است، هنر برای زمین برای جهانیان است. یک لطف پروردگار است که ما یک کمک یک آرت یک چیز می آموزیم و این مثل یک شم واره باید بزرخشه و روشنی کنه برای مردم. و هنرمندم باید قسم باشه مثل شمع، خودش می سوزه مگم روشنی می ته تا مردم از روشنیش استفاده کنه. باز او تئاتر کارهای ما در تئاتر بود قابل انداری. باز در جریانی که من محصل تئاتر بودم، استاد بیروز بیزاد زیاد از اونا مختیم، از خانمش دگه ولف بونگی از تئاتر برلین آمد. ما با چندین نمایشنامه اونجا یک نمایشنامه رو اونا سر ما دایرکت کردن. دو ماه ما او را هر روز مشق میکردیم تئاتر، اتو دلقک بازی نبود، تئاتر بود. ما گرد میز میشد، تکس اول تکس با حافظه ما که میسپردیم، هر کس نقشه خود. من نقش خوزه را داشتم در بخش نمایشنامه تفنگای خانمکارای برتولد برشت. و دو ماه او را در کابلنداری زیر نظر ولف بونگیت یک از تئاتر برلین آمده بود و میدی دعاگوی ترجمان امی آلمانی از این دایرکتر بود که بسیار یعنی با وقت ما دوره طلایی بود از ما دوران تئاتر. ما 4 سال که من فاکولته تئاتر افغانستان خواندم، واقعا او وقت تراژدی خوشبینانه را استاد بیزاد دایرکت کرد از دوشنوفسکی، مرض سفید از کارل چاپک. ما در خانه علم فرهنگ نمایش دادیم، بسیار با سطح عالی و خوب. در هلند هم در فستیوال اشتراک میکردم. باز در کانادا که آمدیم یک سیدی را ساختیم به نام سال یک بار، دیویدی بود دیگه، که در او یک چند نمایشنامه بود. سمی جان برادرم هم نقش بازی کرده بود، محب برادرم سمی هم از اون فاکولته تئاتر فارغ شده، در فیلم پیش آهنگ، در عارف تخم، در چندین نمایشنامه همراه موسی جان رادمنش دایرکتر بسیار برزیده ما کار میکردن. باز ما اینجا یک فیلم به نام Reader's Mind 2 به حساب انگلیسی تایتلش بود ساختیم. یک فیلم است که تقریبا 7-8 دقیقه است، دیالوگ نداره. شما در ما اکشن میفهمین که برای اطفال کدام کتابا مثلا پیامشی است، کدام کتابای خوب باید مطالعه کنن. هر کتاب یک طفل نمیتونه مطالعه کنه تا 18 ساله نشه. وقت که 18 ساله میشه انسان باز اما عقل و تراش ازره پخته میشه، باز میتونه هر کتاب ها که بخونه با سر مغزش تاثیر بد نکنه. دو تا یک پیام داشت، باز این فیلم ساخته بودیم.
در مورد پروژه آینده تان اگر بگوین دیگه چه پلان ها دارین غیر از این فیلم کوچکی که تیار کردین؟ دیگه هم کنم پلان در نظر دارین؟
یک فیلم دیگه در نظر دارم. ما بعض وقت کمپوز و موسیقی خود کمپوز های ما هست، یک تعداد پاکستانی و هندی خواندن، در یک فیلم هم بعضا کمپوز می سازم، استودیوی ثبت اینجا داریم. پلان که تردست داریم یکی خواهمی سالگرد 20مین سالگرد مکتب ماست که در کانسرت داریم در شهر اوتاوا نزدیک جایش اونجا اورلینز میگن، اما تالار هم شیکمن آرت سنتر میگن. در اونجا ما تاریخ 28 سپتامبر هم شاگردایم در شروع چیزایی که یاد گرفتن میخوانن، بعض راگا و گپار، بعض کمپوزا و بندشار، باز یک سولو تبلت توسط پندیت آشوک دتاس، یک تبله نواز از هندوستان میاد، باز از او باز ما و امی تبله نواز یک کلاسیک میخوانیم، باز یک ژانری غزل و امی سیستمای مکتبای مختلف موسیقی را اونجا باز میخوانیم، برنامه کنسرت. دیگه یک فیلم دیگه زیر کار است که بسیار وام کوتاه، فیلم کوتاه است، درباره می مهاجرت و یک نفر که از وطن دور می باشه چی امکانات چقدر چی سواس او دیگه باز ام وقتی که بخیر آماده شد باز براتون میگم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سید مشفق هاشمی از مصاحبه تان. امیدوار هستم که یکی از آوازهایتان هم به ما بفرستین تا بشنوانده عزیز ما به طور نمونه بشنوانیم.
هزار دفعه
خلوت کو که خیالات تو آنجا ببرم، خلوت کو که خیالات تو آنجا ببرم، دیده بر بندم و دل را به تماشا ببرم، خلوت کو که خیالات تو آنجا ببرم، قصه‌ام را با کدام آینه فریاد کنم، شهر خود را با سر راهی که آباد کنم، بار این درد همان بیک تنها ببرم، خلوت تو که خیالا تو آنجا ببرم، دیده بر بندم و دل را به تماشا ببرم، خلوت تو که خیالا تو آنجا ببرم، جلوه شوخ بهارم که زرنگ افتادم، مشت امیدم و در سینه تنگ افتادم، اگر حسرت امروز به فردا ببرم، خلوت کو که خیالات تو آنجا ببرم، دیده بر بندم و دل را به تماشا ببرم.
با زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینم که یک روزی در دانشگاه باشم و من دوباره بتونم ادامه ی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.